الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتول عنهم منظر مبارک سروران معظم توفیق آن بود که در نوبت گذشته که سخن گفتیم سوره شریفه قمر را آغاز کردیم. اشاره شد در آیه نخستین آن اقتربت ساعت و منشق القمر. ساعه با همان معنایی که بازگو شد نظر مبارک عزیزان که سه معنا در قرآن دارد و در اینجا اشاره به مسئله اشراط و ساعت و مقدمات قیامت بود، اقتربت ساعت، ساعت بسیار نزدیک شده است. و منشق القمر و ماه منشق شد، شکافته شد، دو نیم شد. ماجرای انشقاق القمر و شق القمر رو در نوبت قبل به تفصیل سخن گفتیم و این معجزه تکوینی با عظمت نبی مکرم اسلام رو تشریح کردیم خدمت عزیزان. جهات نقلی قضیه رو بازگو کردیم، ایرادات عقلی مطلب رو نیز پاسخ دادیم. مسائلی که عنوان مبعدات و مستبعدات بحث وجود دارد که مقداری مطلب رو ممکن است از ذهن دور بگرداند یا به عنوان ایراد در این اجازه نبی مکرم که از مسلمات قرآن کریم است مطرح باشد بازگو شد خدمت سروران عزیز. گفتیم که اگر بعضن در بعض از نوشتارها یا بعض از گفتارها موجود نیست، احیانا در نقل تاریخ چنین ماجرایی عوامل متعدد دارد، به لحاظ این که شرایط زمانی مقتضی ثبت چنین وقایعی نیست به طور کلی. رصد در مجموعه جزیره العرب وجود ندارد. اگر احیانا سخن از نگرش به آسمان و زیج وجود دارد در اون زمان نیست، یا اگر در اون مقطع زمانی هم رگه‌هایی از این دانش وجود دارد، مرکز اون هند است، مرکز اون یونان است و در جزیره العرب خبری به این باب وجود نیست. و گذشته از اون، خود عدم توجه به ذهنیت انسان‌ها به یه واقعی که می‌خواهد در آسمان شکل بگیرد موجب کاهش نظر به آسمان می‌شود. اگر زمینه تبلیغی می‌داشت طبعا از آن متوجه می‌شد و چنین نبود. به مثال آوردم محضر مبارک عزیزان که ما می‌بینیم کامیل فلاماریون مطالبی رو که در یک مقطع زمانی می نویسد و حوادث نجومی رو ثبت می کند همزمان است با نویسنده بزرگوار ایرانی عرب نویس شرح چغمینی که ایشان هم حوادث همون سالها و صداها رو نوشته است. 80% با هم تفاوت دارد. اون یه نگرش غربیست، به اصطلاح ما یه نگرش شرقیست به پدیده های آسمانی و با هم تفاوت دارن. دلیلی هم ندارد که یکی باشن. اون دقت هایی داشته است از بعد، این دقت هایی از بعدی و با هم تفاوت دارد. و اساسا گله کردیم خلاصه از عدم دقت انسان ها در ثبت حوادث. به این که میبینید در بزرگترین حوادثی که در تاریخ مسلمین اینها نقش به سزا دارد و اینها هرگز فراموش نمیشود و نخواهد شد و بسیار حوادث تکان دهنده است، مانند رحلت نبی مکرم اسلام و چنین وقایع عظیم تاریخی این چنینی، علی التأسف اختلاف نظر وجود دارد. یه نظر، دو نظر، سه نظر می‌بینید در یه واقعه پیش آمده است که اینها حاکی از عدم انضباط فکری جامعه در ثبت وقایع و حقایق تاریخی است. اینها مسائل زمینی است، چه رسد به اونجا که کار سر از آسمان درآورد و انشق القمر، که اونجا به طریق اولا اون دقتها تضعیف می شود. حال بگذاریم و مطلب رو ادامه دهیم. محضر بارک عزیزان فرمود و ایر و آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر. اینها اگر این یر و آیتن می بینند آیه ای را، یعرزو اعراض می کنند و می گویند سحریست مستمر. فرمود و این یر و اگر ببینند و بنگرند آیه ای را، واژگان به ابتدا آن محضر مبارک عزیزان عرض می کنیم. خود کلمه آیه که گاه متذکر شده این به این بحث، می دانید از ابتکارات قرآن کریم است. اساسا خود کلمه آیه بدین شیره که واژه آیه در کلام عرب قبل از تقسیمات استعمالات قرآن کریم به معنای بناء مرتفع و بلند است. یه ساختمان بلند و جلب توجه کننده را عرب آیه می نامید، کما این که به این معنا هم خود قرآن به کار برد. هنگامی که مذمت احقافیان می کند قرآن کریم و عمل کرده زشت اونها و اسراف اونها رو در استفاده از نعمتهای الهی مطرح می کند، اتبنون به کل ریع آیتا تعبسون و تتخذون مصانع. اونجا اشاره داره قرآن، آیا شما بنا می کنید اتبنون به کل ریع در هر محل خوشاب هوایی که می بینید آیتا تعبسون، یه ساختمان مجللی را که استفاده هم نمیخواید بکنید سالی 5 روز میخواید استفاده کنید، در یه منطقه خوش آب و هوایی شما بنایی میسازید که میخواید سال 5 روز و 10 روز استفاده کنید، این اسراف است. این مذمت دارد، اباحت دارد، زشتی دارد با نیازهای بشری، چنین کاری را نکنید. خداوند مذمت میکند احقافیان را بدین شیوه. اونجا اتبنون به کل ریئن آیتن، کلمه آیه به کار برده می شود، یعنی ساختمان مجلل ویلای اونچنانی که شما می خواهید سال 5 روز استفاده کنید فرض بفرمایید. اینجا آیه است. اما بعد قرآن میاد و این کلمه را از معنای مستعمل و مصطلح جاری در بین عرب خارج می کند، همون که در خود سوره هم این بحث رو داریم. خود سوره، کلمه سوره ای که شما الان به کار می برید سوره القمر، سوره النجم، کلمه سوره در اصل در کلام عرب از سور البلد است. اون باره به پارسی ما باره، اون دیوارهای پهن، نه دیواری که دور منظر است، اون دیوارهای پهن و دیوارهای عظیمی که گاه بر روی اون حرکت میکردن، شما که در دیوار چین مثلا شما یه نمونه عالی اون رو شنیدید و دیدید، اونها رو سور البلد می گفتن که اطراف شهر رو می گرفت. این معنای اولیه در کلام عرب بود. قرآن اومد، خداوند سبحان این دو کلمه رو یه استعمال نوی به اونها داد. اینا ابو هلال عسکری در اون واژگان اختصاصی قرآن در الاوائل مطرح می کند که دو تا از ابتکارات قرآن کریم در کنار بقیه ابتکارات ادبی قرآن اینه که کلمه آیه و سوره در قرآن کریم معنای جدیدی پیدا کردن. بر اساس این نظر که قبل از قرآن می‌بینیم آنچه در بین جامعه عرب وجود دارد به عنوان کتاب یا مثلا تصنیف یا تعلیف اشعار عرب است. به این عبارت به جمله مشهور است که اشعار و دیوان عرب، اون چه عرب می‌خواهد مدون کند در شعر مدون کرده است. و وقتی یک کتاب شعر رو باز می‌کردید در بین عرب، حماسیات مثلا ابی تمام را فرض کنم، دیوان الحماسی را وقتی باز میشد نگاه میکردید این مرکب از 50 قصیده است. 50 بخش دارد که هر بخششون یک قصیده مستقل است. خود قصیده رو که نگاه میکردید این قصیده تشکیل شده است از 3 بیت. الا حبی به صحنک فصلهینا، حالا این معلقه از اون شعر است هرچه است. این شروع شده است، این تشکیل شده است از 3 بیت. خود هر بیت را که نگاه میکردید ترکیب شده بود از دو تکه، دو مصرع که کنار هم قرار میگیرند یک بیت را تشکیل میدن. به لنگه در مصرع گفته میشه، دو تا لنگه در که کنار هم قرار میگیرن میشن یک بیت. به این شیوه عرب تقسیم میکرد مطالب خودش رو. مصنفان و مؤلفان در سرزمینهای دیگر همین کار رو میکردن. کتابهایی که وجود داشته از قبل از نزول قرآن کریم، اینها برای سهولت کسانی که میخواهند از آن استفاده کنند دارای تقسیمات بوده است. میگیم ما تقسیم به باب و تقسیم به فصل و تقسیم به بخش و اینجوری. قرآن کریم اومد این دو واژه آیه و سوره رو گرفت و یه شیوه ابتکاری در تقسیمات خودش خداوند سبحان به کار برد. بنا شد به کوچکترین اجزای قرآن کریم از جهت تقسیمات جمله دارای معنی دار آیه گفته شود. به هر پیام الهی که دارای معنای مستقلی است آیه گفته شود و به مجموعه این پیام‌ها که کنار هم یه بخش را تشکیل می‌دهد از 114 بخش قرآن کریم سوره گفته شود. این اصلا سابقه نداشته در کلام عرب چنین استعمالی در آیه و سوره. این از ابتکارات قرآن کریم است و خداوند این رو برای اولین بار در اینجا به کار برد. پس کلمه آیه معنای اولی آن و معنایی که بعد در قرآن کریم به کار برده شد این. اونطور گاهی هم به معنای عام آیه به کار برده می شود. هر حجت تکان دهنده الهی و هر دلیلی اعم از این که مکتوب باشد مانند این 6232 آیه یا آن که مرئی باشد دیده بشه در عالم خارج مانند اینجا و این یرا و آیتن، اینها اگر آیه و حجت قوی الهی را هم به دست پیغمبر ببینند از این آیات یا از اون آیات بیرونی، وقتی هم که اینها دیدن بر این انشقاق القمر و شق القمر را، یعرضوا. کلمه یعرضوا از عارض و عرضه می آید. عارض در لغت گونه و صورت را می گویند. صورت انسان را می گویند عجب عارض بر افروخته ای دارد، یعنی صورت گلگونی دارد، صورت افروخته ای دارد. اعراض یعنی عارض را به سوی دیگر کردن، یعنی روی را برگرداندن، نظر را از جهتی به سمت دیگر متوجه کردن، این میشه اعراض. اینها وقتی که آیه ای را میبینند اصلا اجازه نگاه کردن به خودشون نمیدهند. یعرضوا، خود روی برگرداندن و نگاه نکردن به یه امری دلیل بر عدم فکر در اون، عدم بررسی در اون، عدم توجه در اون و عدم فهم آن است. اینه که انسان به یه شیء نظر کند، انظروا، نگاه کند، ببیند. این نگاه مقدمه فهم است، نظر مقدمه بصیرت است، بصر مقدمه بصیرت است. وقتی انسان اقبال می کند به چیزی، توجه می کند به چیزی، مقدمات این سوال و ابهامات و اعجابات و مسائل برای انسان پیش میاد و زمینه به اصطلاح راه افتادن فکر و اندیشه انسان در صورتی است که انسان نگاه کند به مسئله، توجه کند. فرج البصر، چشمت باز کنی، مجدد نگاه کن، ببین چه میبینی. اینها به لحاظ اون خباست ها و متاسفانه حماقت های ذاتی که داشتند، یعرضوا، حال نگاه کردن به آیات الهی را ندارند. و این یرو آیتن یعرضوا، رو را بر میگرداندن، دیدن برگرداندن. خب نمیشه که روشون برگردان نگاه نکن، هیچی هم نگن، بوده چیزی هم بگن دیگه، خلاصه کار که توجیهی برای عمل کردن خودشون داشته باشند. و یقولوا سحرون مستمر، و میگویند که این سحریست مستمر. اینجا لطافتی دارد بحث. چنین معجزه بزرگ و عظیمی بر دست بزرگ مرد الهی نبی مکرم اسلام شکل گرفته است. جماعتی که نمیخواهند بپذیرند اساس دعوت اسلام را و پیغمبر مکرم را و از سر عناد و لجاجند میگویند این سحر است. نکته اولی که استفاده میشه که اینها خارق عادت بودن و یه امر غیر عادی بودن این مسئله رو 100% پذیرفتن، اما دنبال این هستن که یه تحلیل نابجا پاش بگذارند. برای فضل پیغمبر اینا نمیتونن چیزی بگن، اینها نمیتوانن برای توانایی و دانایی رسول خدا سخن بگوین، مجبورن دانایی پیغمبر رو بگن، این از جای درستی نیومده است. مجبورن که یه محملی پای علم و فضل نبی مکرم اسلام بگذارند. اینها عمل کرد خرق عادت پیغمبر اسلام رو بدین شیوه دیدن، حالا میخوان یه توجیه بکنن که خلاصه از اوج و شکوهش این رو به زیر بیاورد، قداست اون رو بشکنن، لذا میگویند این سحر است. خب میدونید خود سحر در عرف دیرینه بشر به اعمالی گفته میشده است که اینها سابقه نداشته. سحر یه عملی است که خرق عادت باشد، سحر یه عملی است که به اصطلاح مسبوقه به سابقه نباشد و اعجاب و تعجب رو برانگیزد، اما در این حال برخواسته از چیز، از اوهامات، از خیالات است یا هر چه دیگری که هست که در مبادی سحر تاریخی وجود دارد. اقسامون اینها اصل خرق عادت و عجیب بودن عمل رو از پیغمبر اسلام پذیرفتن سلم ناس، اما میخوان این رو انتصاب به سحر بدهن، نه بر اعجازی که بر دست پیغمبری از انبیاء بزرگ الهی جاری میگردد. مسیر کار رو میخوان عوض کنن. حال این که گاه به این مطلب اشاره کردی که اساساً تفاوت بنیادی وجود دارد بین عمل کرده انبیا و آنچه ساحران عمل می کنند. مستحضرید که تفاوت اصلی در عمل کرده انبیای الهی و اعجاز انبیای الهی آن است که اعجاز انبیا بر اساس واقعیت هاست، بر اساس حقایق است، نه بر اساس اوهامات و خیالات و تصورات و تصرفات در نظر و دیدگاه و فکر و ذهن جامعه. اونها بر اساس واقعیت ها سخن میگویند. نکته دومی که وجود دارد در اینجا در فرق عمل کردیم بزرگان و جماعات دیگر این چنین اینه که انبیا به طور کلی مردم گرا هستند، یعنی اینا اساسا مکتبشون اقتضا میکند که بگویند لکم، ما اگر هر حرفی داریم مال شما مردم است، اگر زحمتی میکشیم برای شما میکشیم، اگر رنج میبریم برای شما میکشیم، اگر شکنجه تحمل میکنیم برای شما تحمل میکنیم، و در این حال در کنار این که برای شما چنین اعمالی رو انجام میدهیم هیچ مزدی هم از شما نمیخواد. لا از این بهتر نمیشه دیگه. لا اسالکم علیه، بیانیه صادر میکنند از اول همشون، همون اول روز اول که خودشون معرفی میکنن میگن مال لکم انی رسول الله الیکم من نذیر لکم، برای شما کار میکنن و لا اسالکم علیه اجرا، هیچ مزدی هم از شما نمیخوام. این شاخص بزرگی است که در مکتب انبیاء الهی وجود دارد. اینا انسان‌های مردم‌گرا هستند، یعنی خدمات و زحمات خودشون رو نثار جامعه می‌کنن و از مردم هم در قبال زحماتشون هیچ چی طلب نمی‌کنن. این مکتب مکتب عجیبی است. انسان‌هایی که این شیوه فکر و این نگرش رو دارن به جامعه و به عملکرد خودشون در مردم، این فکر مبارکی است، این فکر عظیمی است، در توان انسان‌های عادی نیست این گونه فکر کردن و تصور این گونه فکر کردن، چه برسد به ساحران. انبیا شخصیت هایی هستند که اینها تمام زحماتشون رو برای هدایت انسان ها، برای رحیابی انسان ها به حقایق زندگی و چشیدن لذت واقعی زندگی و حیات طیبه در جامعه صرف می کنند. و حالا که کسانی که در مسیر این گونه مسائل فرعی بوده اند، کسانی که شبه و به اصطلاح شباهت ساحران دارند و فکر ساحران ندارند در طول تاریخ، اینها به اول چیزی که فکر کردن اینه که بلیتشون بیشتر فروش برود. اینا به فکر این کردن که این شهر و این شهر مردم رو بیشتر جلب کنن، حساب‌های بانکی خودشون رو پر کنن داخل و خارج. اینا به فکر این مسائل بودن، اینا که به فکر مسائل اون نبودن که حال جامعه چیست، بر مردم چه می‌گذرد، به خداوند نزدیک شدن اسلام‌های اینها یا نه، هدایت پیدا کردن یا نه، آیا دردهای اجتماعی درمان می‌پذیرد با مکتب ما، با فکر ما. اینها دنبال منافع و تضمین خلاصه کار منابع درآمد خودشون هستن. ساحران در طول تاریخ اینا که واقعیت گرا نبودن، مردم گرا نبودن، چطور اینها رو ما بگوییم که این یرهایتن یعرزو و یقود و سهرون مستنر؟ اینها اساساً با هم تفاوت بنیادی دارد عمل کرده این دو مکتب. چنین اتهامی را میگویند به حاضر اون که قداست گفتار پیغمبر مکرم و عمل کرده نبی مکرم رو در این اوج عظمتی که نشان داده است با این آیه آسمانی عظیم بشکنند. یقود و سهرون مستنر، کلمه مستنر دو احتمال در لغت دارد، یا از ماده مرور است، مرور یعنی گذشتن آمده، نگران نباشید این سحریست که آمده مثلش هم قبلا بوده بعدش هم خواهد آمد، سحر مستمر، این ادامه دارد، این خط خطیست که مستمر است، میگیم این کار مستمر ریست ما. این یه معنی. معنای دوم مستمر از ماده مره میاد، مره یعنی قوت. این سحر است اما سحر معمولی نیست. این آقا سحر نشان داده امروز در مکه، اما سحری که نشان داد کمتر تا با کسی نشان داده است. به سحر مستمر است، یعنی سحر ذو قوه و ذو اقتدار است. این دو معنا در آیه شریفه وجود دارد. و کذب دیگه طبیعی است، وقتی که اول اتهام رو وارد کردن که این سحر است، حالا نوبت این است که تکذیب کنن. و کذب، تکذیب به خودی خود امر منفی نیست. تا ما چه چیزی را تکذیب کنیم؟ گاه ما کذب کاذب را، گاه ما مکذب را تکذیب میکنیم. این وظیفه است که ما مکذب را تکذیب کنیم. برخواسته از این است انگیزه ما در تکذیب چه باشد. اگر ما تکذیبمون بر اساس واقعیت گرایی باشد، یکی از بزرگترین محسناتی که در روایات هم داریم، معصومین علیه السلام در مورد انسانهای وارسته و انسانهای موفق مطرح میکنند، اینه که اینها زود تأیید، تصدیق یا تکذیب نمی کنن. اینها اگر یه مطلبی بهشون گفته میشه، خود معصومین با کمال عظمت علمی و آگاهی که در مقام عصمت دارن و در مقام تسلط عالمانه جامعه به وجود دارن، وقتی یه مطلبی در محضر بارشون گفته میشه، زود تصدیق یا تکذیب نمی کرده. گاهی هم اگر مثلا اینو از پیدا مثلا بعضی اون روستن آقا شما اگر زودتر جواب را می فرمودید، تأیید می کردید، گفتانشو این بهتر بود شاید، یا مثلا تصدیق می کردید بهتر. خب نه، اینجا حکمت اقتضا می کند، اینجا فخامت علم و ادب و اندیشه بشری اقتضا می کند که یه تأملی باشد اونگاه بگوییم بلی یا نه. این برای درس دادن، نه اینکه ما نیاز داشته باشیم، برای که شماها یاد بگیرید از ما خاندان. اینه که انسان زود تصدیق کند، زود تکذیب کند، این متأسفانه ضعف شخصیت است. اونها که زود تصدیق میکنن فردا تکذیب میکنن، اونها که زود تکذیب میکنن فردا تصدیق میکنن، این تلون را دارند. لذا انسان آگاه آن است که تأمل کند، تدبر کند، اول اندیشه وانگهی گفتار، اندیشه خودش رو به کار بندازد، اونگاه بگوید آری یا نه. این رمز موفقیت انسان است. اشتباه انسان رو تدارک میکند، جلوگیری از عذرخواهی فردا میکند. پس بنابراین خود تکذیب بستگی دارد که این ریشه چطور باشد. ما بر اساس چه چیزی تکذیب میکنیم؟ گاه ما تأمل کردیم، بررسی کردیم، دقت کردیم، وجدانن یه مطلبی رو تکذیب میکنیم، این خیلی خوب است. گاه انسان نه، متاسفانه تکذیبش ریشه عاقلانه و عالمانه ندارد، برخواسته از مسائل دیگر است. یعنی اساسا نشسته که یک چیزی رو تکذیب کنه، خب دیگه این بحث دیگری است. ببینید، برای که میخوام آیه دقیقاً در ذهن مبارک عزیزان منقش کرده در حقیقت آیه، قرآن میگه و کذبوا و تبعوا احواءهم، اینها تکذیب کردند و تکذیبشون از چه برخواسته بود؟ از و تبعوا احواءهم، از این که اینا میخواستن تبعیت هواشون بکنن. تکذیبشون ریشه در هوا داره، یعنی اینها قبلا تصمیمشون گرفتن، اینها قبلا خلاصه کار فکرشون کردن، اصلا به این نیومدن در این محفل، اینا نیومدن اینجا در محضر پیغمبر اسلام که ببینن پیغمبر چه میگوید، بررسی کنن، بعد بگوین سلمنا اطعنا یا نه نپذیرفتیم. اینا از اول فکرشون کردن، اینا از اول موضع خصمانه‌شون نسبت پیغمبر مکرم اسلام گرفتن، حساباشون هم دقیقاً بررسی کردن، فقط منتظرن که بیان بشنون بگن نه آقا این نیست که میگویید. اینا برای این اومدن. کذبوا و این تمام مقابلان و مخالفان انبیا همین طرز تفکر رو داشتن. کذبوا و تبعوا احواءهم، اینها کذبشون از تبعیت هواشون برخواسته است. یعنی اینا با خودشون نشستن فکر کردن، گفتن خب حالا بگیم نمیتواند، ما بگیم شک و فهمت که نمیتونه، ازش بر نمیاد. اما وقتی دیدن در اومد این کار از پیغمبر، گفتن حالا چه بگیم؟ حالا بگیم که نه این چنین است. اینها اساسا چرا اومدن در معذر پیغمبر اجازه پیغمبر ببینن؟ برای که تخریب کنن شخصیت نبی مکرم اسلام را. اینا با خودشون فکر میکنن که ما به تعبیر قرآن پرده بر میدارد گاه ذات باری تعالی. اینا چطور ما ایمان بیاریم؟ به حالی که اگر ما ایمان بیاوریم به این پیغمبر، اولین چیزش که اینه امنیت مکه از بین میره، یا تخطف الناس من حوله میشود، ما مجبوریم سر جنگ با ایران داشته باشیم، سر جنگ با امپراتوری روم داشته باشیم. اگر ما بپذیریم تفکر جدیدی را و آیین نوی را و مقابل پاره از اعتقادات این هم مرزها و همسایگانمون بیستیم، امنیت جزیره العرب و امنیت مکه به هم میخورد. این نکته ای که قرآن میگه از زبان بزرگان مکه، لذا ایمان نمیاریم. یا اون که خلاصه کار اینها نشستن فکر کردن با هم بنی مخصومی ها، میگن که ما چگونه بگیم که یک کسی از بنی هاشم پیغمبر است؟ اگر هم بناس خداوند سبحان پیغمبری را بفرستد، چرا از بنی هاشم باشد؟ با حالی که بنی مخزوم در بین عرب سوابق خاصی دارد، همین آقای بلحکم یا بوجهل بعدی در تاریخ اسلام، این کسی برای خودش و کسانی ماننده این فراوان بودند. ولید ابن مغیره مخزومی که کم کسی نبوده است، یلی بوده است در تاریخ عرب، یه شخصیتی بوده برای خودش بسیار متشخص در تمام ابعاد مالی، اقتصادی، فکری، ادبی. و اینها ما کسانی داریم، چطور ما بیاییم قدم عقب بزنیم؟ ما بپذیریم رسالت را از بنی هاشم؟ ما نمیپذیریم رسالت را از بنی هاشم. لذا اول فکرشون کردن و تبع و احواهم، پس طبعا باید تکذیب کنن، اینا چاره جز تکذیب ندارند. اینها سنت هاشون را در خطر میبینند با وجود این پیغمبر، لذا چاره جز تکذیب ندارند. اینها رو بارها قرآن پرده برداری میکند از خبث سریده و سوء نیتی اینها در عمل کرده با نبی مکرم. فرمود کذب و تکذیب کرد. تکذیبشون از کجا برمیخیزد؟ متاسفانه آگاهانه نیست. این تکذیب برخواسته از امیال است. و تبعوا احواءهم، چون تبعیت هوا میکنند. خود کلمه یه هوا رو توجه کنید، ما یه هوای با قصر داریم، یه هوای با مد داریم. یه مثل میگیم هوا، یه مثل میگیم هوا. وقتی میگید هوا، این به معنای همین به اصطلاح گازهای موجود است که شما دارید تنفسش میکنید، همین امواجی که به هر حال در تنفس شما وجود دارد، اینها رو ما هوا میگیم. وقتی هوا با قصر گفته میشود، همان میشود که افرائیت من اتخذ الهه هوا، این میشه اون چشش، اون چشش درونی انسان به سوی مسئله، که وقتی این هوا جنبه منفی پیدا میکند، این هوای درونی دقیقا به
مرجع لغوی خودش برمیگرده. خود هوا در لغت به معنی انحدره، انحدره یعنی از بالا افتادن و پایین آمدن. از اسامی جهنم که خداوند سبحان در قرآن یاد میکند عزیزان حاویه است. حاویه، حاویه از ماده هوا میاد. حاویه به جهنم میگویند به لحاظ این که انسانها را به زیر میکشد، انسانها را به انحطاط میبرد و اینها را به قهر خداوند سبحان پستشون میکند، پایینشون میبرد. هوا را هوا میگویند به لحاظ این که طبیعت اون به منزله یه پله پایین تر اومده، یه پله پایین تر اومده تا به جایی که به عزیز ذلت می نشیند. انشان از اوج عزت آدمی کارش به اونجا می کشند. اینها و تبع و احواهون دارن قدم به قدم طبیعت هوا می کنن. و کل امرن مستقر دب نداره. بدانی که هر چیزی جایگاه خودش رو در جامعه پیدا می کنن. این نکته بوده است که عاقلان اجتماعی همیشه دلشون به این مسئله خوش بوده. اون کسایی که حرف برای گفتن داشتن، اونهایی که خلاصه کار هنری داشتن، علمی داشتن، فضلی داشتن، اگر یه زمانی برخوردی شد، اگر یه زمانی مورد قبول واقع نشد، مطالبشون نگران نبودن. میگن امروز مردم متوجه نشن، فردا متوجه میشن. اگر یه کسی باطلی رو مطرح کرده است، دکانی باز کرده است، خلاصه شروع کرده است به جلب مردم، نگران نباشید. امروز نه، فردا مردم متوجه میشن که این جز وهم و خیال و تزویر چیز دیگری نیست. قرآن میگه و کل امر مستقل، هر چیزی جای خودش پیدا میکنه. حق در ما نیاز به مرور زمان داریم. بنده و جنابالی در معرفه شخصیتمون به جامعه، مرور زمان شخصیت ما رو معرفی میکنه. نیازیست ما خودمون معرفی کنیم خودمون رو. بگذارید زمان بگذرد، جامعه قضاوت میکنه رو عمل کرده ما، نمیگن ما کی بودیم چی بودیم. خود مرور زمان و کل امر مستقل موجب استقرار میشه، چه در حق چه در باطل. خیلی ها ادعا داشتن در طول تاریخ، اما یه برهه زمانی که گذشت مشخص شد که اینها به اصطلاح همون جمله عامیانه است که عامه ما میگن مشک خالی است و ریزاب، حکایت آن است که هیچ خبری نیست. خیلی از حقایق در طول تاریخ مقابلش بسته شد. 80 سال ابر گرفته از چهره نورانی بزرگ مردی را که در این ما شاهد شکوفایی شخصیت بزرگوار او و نورانی کردن وجود به قدوم مبارک او هستیم، وجود مقدس سید الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله علیه. سال ابر ظلمت بنی امیه مقابل چهره نورانی علی ابن ابی طالب را گرفته است. نمیگذارن نام علی، ذکر علی، حدیث علی، سخن علی، فضل او از این محفل به اون محفل منتقل گردد. تأثیری داشت و کل امر مستقر. خوش شما در خطبه جمعتون برید دستون بلند کنید بگویید اللهم لعن علیا فانه لا صلاه له. برید تو متون تاریخی نگاه کنید، این مطلب خطبه جمعه شام است. خطیب شام میگوید خدایا ترجمه نمی کنه. اما چقدر طول می کشد؟ کار به اونجا می کشد که خود عمر ابن عبدالعزیز به عنوان یه حکومت، به عنوان یه حاکم عموی لغو می کند. رسول می دهد که دیگر چنین کاری اگر کسی بکند سیاستش می کنیم، یعنی مجازاتش می کنیم. به دست خود بنی امیه کار به اینجا می کشد. این حقیقتیست که دارد خداوند اینجا میگه و کل امره. اگر کار کردیم ما مشخص میشه، اگر کار نکردیم ما مشخص میشه، اگر ما زحمت کشیدیم تو زندگی مشخص خواهد شد، اگر زحمت نکشیدیم، اگر ما حسن نیت داریم به کسی مشخص میشه، اگر سوء نیت هم داریم مشخص. با این جمله قرآن بنده عرض میکنم همه حقایق زندگی تفسیر میشنند. و کل امره مستقل، نگران نباشید، بدانید هر چیزی جایگاه خود رو مییابد. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. عجیب است، اینها بی سابقه نیستند. اینها اینطور نیست که اول یه پیغمبری باشد که اولین پیغمبر باشد و او کره زمین کسی نبی نیامده باشه، انبیا را ندیده باشد، عمل کرده با انبیا را ندیده باشد، مخالفت با انبیا را نتیجش ندیده باشد، موافقت را ندیده باشد. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، زیاد اومده است. لقد جاءهم، آمده برای اینها، من الانباء، انباء جمع نبأ، اخبار مهم، گزارشات تکان دهنده، سازنده، اخبار گذشته آمده است از انبیاء دیگر و امتهای دیگر. ما فیه مزدجر، اونهایی که در اون اونقدر قدرت وجود دارد که موجب انزجار گردد، موجب زجر و دست برداشتن اینها گردد. اینا که سوابق دارد، اینا که حداقل ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، اینا رحلت الشتاء و الصيف دارند، اینا سفر تابستانی دارن، کوچ زمستانی دارن، به سرزمین احقاف رفتن، وادی الورا دیدن، هود میدانن، صالح میدانن، آب میدانن، ثمود میدانن، اینا که تمام اینا رو بلدن، میدانن اینا کی بودن، چی بودن، در سرشون چه آمد، از انبیا خبر دارن، از امتها خبر دارن. آیا کافی نیست که بدونن این نظر من النظر الاولا، این شخصیتی است چون اون بزرگان که عمل کرده در قبال او هم همان سرنوشت را دارد، مخالفت با او هم همان حکم را دارد. اینها اینطور نبوده که بی سابقه و بدون بیان قبلی این پیغمبر بیاد چیزی براشون بگه. لقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، وجود داشته مواردی که موجب ازدجار و زجر و دست برداشتن اینها باشد. آنچه گفتیم و آنچه میشنوید و آنچه خداوند میگوید، حکمتون بالغتون، جمله جمله زیبات، حکمتون بالغتون. اینجا خداوند از آنچه میگوید تعبیر به حکمت میکنند. در خود نفس حکمت ما سخن گفته ایم. اینجا بعد دیگری رو مطرح میکنم. ببینید عزیزان، ما گاه از اون چه خداوند سبحان در کلام خودش گفته میگیم قانون الهی این است، میگیم ما قانون خداوند این است. از قوانین الهی مثلا قرآن اینطور بازگو کرده است، کلمه قانون رو ما زیاد به کار میبره، شاید خود بنده در استعمالات خدمت شما مثلا گاه گفته باشه، از اشتباهاتی که ما میکنیم همین کلمه است. خود کلمه قانون کلمه ایست که به اصطلاح ریشه عربی ندارد، یعنی خود واژه قانون یونانی است. بعد این در اصل در خود لاتین و یونانی کانون، این کانونه. بعد کانون و قانون اومده در کلام عرب اینو تعریبش کردن، یعنی اومده کافش قاف کردن، تغییرات درش ایجاد کرد، ایجاد شد، شد قانون، شد قانون. این سنتیست که در کلام عرب وجود داره. هر واژه‌ای رو که میگیرن میبرن بلا سرش میارن، تغییرش میدن، اون چه دلشون میخواد استفاده میکنن. حالا دیدن اول چیز خوبیست برن، خواستن ببرن این واژه رو، خوش اومد، دیدن چیزی خودشون که ندارن، مثلا یک نعلی بوده، یک چیزی بوده پاشون میکردن، حالا خلاصه دیدن چیزی دیگران دارن که اسمش کفشه، خودش بردن، بعد اسمش رو خواستن ببرن، گفتن خودش بیاد اسمش نیاد، اسمش نمیخواد، کفش نگی، چی بگید؟ کفش. آمدن کفش رو تبدیل به چه کردن؟ کفش کردن. دیدن که ایرانیان در بنای خانه خودشون کارای میکنن که خانه سفید میشه، وقتی سفید میشه دلشون سفید میشه، غمشون کم میشه، گفتن ما هم بیایم مثل اینها. اینا چیه؟ گفتن اینا ایرانی ها بهش میگن گچ، بهش بگیرید بمالید به دیوارهای خانهتون تا خانه سفید کنید، خیلی هم جالب میشه، خانه قشنگ میشه. گفتن بیا بیدم و اسمش عوض کنید، چکار کنید؟ گفتن اسمش بگذارید جس. گچ را گرفتن بردن تبدیل به چه کردن؟ تبدیل به جس کردن. بعد شنیدید مسلم جساس مثلا فلان کسی چه گچکار، همین گچکار خودمون بود از برا. اینا این تعریفه کما که ما هم داریم، ما هم منطقه فارسی کمتر داره، ما هم گاه میگیریم از کلام عرب یا زبان دیگه تغییر درش ایجاد میدیم، ایجاد میکنیم درش تغییراتی را به کار میبینیم، این میشه تفریس، ما فارسیش میکنیم. فرض کنید شما همین واجهی که میگید به تولای کی سوگن میزن، تولا، تبرا، میگید ها این رو کار میبینید شما فرامان دیگه، تولای فلانی تبرا، خود تولا و تبرا ما هم چیز در کلام عرب نداریم. اینا ما به تفعول هست، اینا مانند تجریست، اینا مانند تفریست، وزنشون همه چی میشه؟ حالا ساختار و سرپیش بمانند، این همه تولی تبری، اصلا ربطی بون استعمال ما نداره. ما اومدیم به شکلی که دلمون میخواهد تفریسش میکنیم و به کار میبریم. عرب هم این کار رو میکنن، کلمه کانون رو گرفتن، کانونش کردن، در کلام عرب به کار بردن. کانون چیست؟ خود ریشه کانون یا قانون در یونانی دو معنا داشت، یک اجاق، اجاق آتش را کانون میگفتن، قانون میگفتن. دوم در گذشته که صفحات مثل الان که مصطلحه مثلا خط کشی شده نبود، الان که صفحات ما خط کشی به کار میبریم، مثل این کاغذ های چاپ مثلا مرسومی که الان به کار برده میشه که سطر بندی ندارد، صفحات قبلا سطر بندی نداشت، خط تا وقتی میخواستن چیز بنویسن گاه میترسیدن که اون نظم منطقی خطشون به هم بخورد، علامت میزدن، با اون شیئی که به اون علامت میزدن و خطشون رو مشخص میکردن به اون قانون میگفتن، قانون میگفتن که در کلام عرب آن را مستره میگویند. مستره، مستر، خطکش، خطکش، این قانون. برای که تنظیم کنن. خب حالا در استعمال اجتماعی هم قانون یعنی چیزی که همین کجی ها را نشان میده مثلا، یا خلاصه گرمی های ایجاد میکنه، در اون معنای لغویش هم سر کار داره. اما علتی که این بحث رو مطرح کردم، خواستم این کلمه حکمت رو بگم در اینجا و فرق این استعمال. کلمه قانون و به طور کلی قانون اون چیزی است که در اون تغییر و تبدیل فراوان وجود دارد، تابع تغییراتش. قانون می‌بینید امروز جوابگو نیست. خیلی از قوانین وجود داشتن در طول تاریخ بشر که اینها متحول شدن، هی تبصره خوردن، هی بهش تبصره دیدن، بازم فایده نداره. 4 تا 5 تا تبصره ماده مواد بهش ملحق کردن، گفتن مثلا این قانون رو چیکار می‌کنیم؟ آ تو مجالس می‌نشینیم کجا فلان، قانون رو برمی‌داریم، مثلا قانون عوض می‌کنیم. خیلی مشکل است. نظامی تغییر سیاسی پیش میاد، قوانین عوض میشه. قانون یه امر متغیر و متبدل است در نظام حقوقی زندگی بشر. لذا از آیات الهی و از احکام الهی و از فرمایشات معصومین تعبیر به قانون کردن غلطه، به لحاظی که اینها هیچ تغییر و تبدیل ندارند. آنچه خود خدا از اون تعبیر میکند حکمت، حکمتون بالغتون، حکمت یعنی چی؟ خود کلمه حکمت وقتی یه شیء هر چی ضربه بزنید تکان نخوره، میگید این شیء چیه؟ این محکمه. میگید این فلز خیلیم، هر چی میگید تکان نمیخوره، این عجب محکم است، یعنی تغییر نداره، تبدیل نداره. خود حکمت این تعبیری که در قرآن میبینیم حکمت، یعطل حکمه خداوند سمن یعطل حکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خیر کثیر قرآن اون خیر استوار و محکم است. مضامین قرآنی عزیزان ما باید فهممون درش تصبر کنیم، اگر دچار اشتباه در فهمیم، ما اگر مثل گروه قبلی نیستیم باید فکرمون درست کنیم. کذب و تب و اعوا، وقتی بنده چیز تو ذهن خودم صد درصد کردم، بعد بین آیه قرآن نگاه میکنم میگم اینطور نیست، این مثلا اینطور نیست، تو از اول هوا تو تعیین کردی، تو از اول نظرت بوده است، چیزی برای خودت تثبیت کردی 100%، حالا وقتی اومدی مقابل آیه قرآن قرار میگیری، میبینی مطابق میلت نیست، میگی اینطور نیست. و یعنی اینطور نیست، تو فهم نداری اصلا که چه چیزی را میگویی، تو حکمت نمیفهمی که چه چیزی میگویی. حکمت اون امر ثابت و پایدار و بدون خلل و بدون تغییر است که خداوند سبحان از مجموعه وحی حکمتون بالغتون تعبیر به حکمت میکند. عزیزان این رسوخ و ثبات امر را میرساند. فرمود حکمتون بالغه. کلمه بالغه از ماده چه میآید؟ از ماده بلوغ. بلوغ یعنی رسیدن. رسیدن، رسیده بودن نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل خام بودن است. این میوه رسیده است یا رسیده نیست. خود این که در مورد انسان این رو به کار میبرنده 14 سال قرة‌العین بالغ نظر علوم کونین، این که در مورد انسان بلوغ را به کار میبرن غیر از این است. حالا تو عرف جامعه بشری فرض کن در بعضی از نظام‌ها و کشورها میگن آ این حاضره دختر خانم به 18 سالگی که برسن مثلا دیگه شخصیت حقوقی پیدا میکنن. حالا اسلام اومده است اینو چه کرده است؟ اون تشخص دادن به نوجوان مسلمان را سنش پایین‌تر آورده است. تو پسران مردان امت بعد از 15 سال تمام به ماه قمری و سال قمری اینها خلاصه ای کار اون تشخص رو می‌یابند. اینها رسیدگی دارن، اینا میشه بهشون حساب کرد، میشه خیلی کارا بهشون داد، میشه شهادتشون قبول کرد و شخصیت پیدا میکنن. و دختران بعد از 9 سالگی تمام بنابر قول مشهور چنین خصوصیتی را دارن. خود بلوغ به معنای رسیدنه، پخته شدنه. حالا پختگی مراتب دارن، البته جوان 15 ساله 16 ساله یه پختگی در بعضی از افراد دارد، یه مرد 50 ساله پختگیش خب طبیعی است، چیز دیگه نیست. اما در این حال این مراتب پختگی دیگه داره شروع میشه. فرض بفرمایید از اون خامی مطلق به در آمده است، از اون نارس بوده. خود بلوغ به معنای رسیدگی، به معنای اون پختگی. حکمتون بالغتون، اینا همه حکمت‌های پخته است، اینا همه حکمت‌هایی که به اوج رسیده، کاملا درش عیارهای لازم وجود دارد. شما فکرتون به کار بندازید، یکی از آیاتی که به عنوان ترجیع بند به تعبیر بنده در این سوره مبارکه قمر انشاءالله خدمتون در هفته های دیگه خواهیم رسید و هی تکرار می کند خداوند سبحان و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر فهل من مدکر. هی تکرار می شه، هی تکرار می شه. شما ذهنتون به کار بندازید، شما لقد یسرنا القرآن للذکر، برید فهم بکنید این معانی را، ببینید از کجا به کجا می رسید با یه ارتباط آیه به آیه، ببینید از کجا به کجا می رسید با یه روایت در ذیل یک آیه. شما این مقدار فهمتون به کار بندازید. در اوج رسیدگی و پختگی است این حکمت الهی. حکمتون بالغتون، اما فما تغن نظر، اما تغن نظر، این کلمه ما در اینجا دو احتمال دارد. یه احتمال ما این نافیه است. اگر با ما این نافیه معنا کنیم فما تغن، این حکمت بالغه است، اما گاه میبینید فما تغن نظر، این تخفیف ها به انذارهاش اثر نمی کند. و اینجا مامای نافی اگر معنا بشه معناش این میشه اگر اثر نمی کند، آیا اگر این حکمت بالغه است، تمامش حکمت و مطالب استوار و در اوج رسیدگی و پختگی است، چرا در ابو جهل اثر نمی کند؟ چرا در فلان ابن فلان اثر نمی کند؟ این که در اوج، بله نکته همین است، مقتضی موجود است، اما متاسفانه مانع مفقود نیست. این بحث رو مطرح میکنم میخواد این شیء رو روشنش کنیم. میگم بسیار خوب، این قابل اشتعال است، آتش پذیر است. چجوری تو آتش داری؟ چیز آتش پذیر دارید؟ بله دارید. پس مفید بود تاش رو میدنش روزه چی؟ آقایی داره ما دقیقه 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 آتش بهش به قابل روشن میشه. ما آب را گرفتیم که این سیاست را بشوریم. میگم آقا این حائل داره دورش، این کسی چیز این نمیخوره، نمیخوره آب، نمیخوره سقیقا. میگن اگر مقتضی تطهیر وجود دارد باید مانع هم مفقود باشد. باران رحمت الهی از آسمان میبارد، نزول آیات قرآن بر قلوب انسان ها میشود. اگر بخواد این حکمت بالغه در قلب من و شما اثر کند، در قلب ما انسان ها اثر کند، لازمه این وجود مقتضی چیست؟ رفع مانع. باید مانع هم برداشته بشه. تا مانع برداشته نشود مقتضی اثر نمی کند. اگر شما بخواد یه شیعی رو تطهیرش کنید، در فقه میگن طهارت یه شیعی منوط به زوال عین است. تا عین نجاست باقی باشد اگر صد کره آب هم ببندید فایده ای ندارد. باید زوال عین بکنید بعد تطهیر محل می شود. اینجا مانع وجود دارد، خود عین مانعه. قرآن حکمتون بالغه، حکمت بالغه الهی است، مقتضی موجود است، اما متاسفانه برای ابو جهل ها مانع مفقود نیست. اینا یه سفرهایی کشیدن رو دلشون تا آیات قرآن در آن نفوذ نمی کند. این نه به معنای آن که حکمت بالغه نیست، به لحاظ آن که متاسفانه دل سنگ است، کل حجاره او اشد قسوتن، حقیقت ها چینه ها متاسفانه عمل کردهای زشت، اینها اونچنان حجابی بر این دل، اونچنان گشاوهی بر اون گرفته است که موجب می شود حکمت بالغه در اون اثر نکند. فرمود حکمتون بالغه فما تغن نظر. اینجا ما را مای نافیه معنا کردیم. این ممکن است ما را مای استفهامیه بدانیم به معنای ایو میشه چه چیزی. حکمتون بالغه اینا دیگه مگر مرگ میخوان برن قبرستان به تعبیر عامیانش؟ ما تغن چی میخوان دیگه برای اثر کردن انذار؟ دیگه از این بالاتر چیزی میخوان؟ دیگه از این جدیتر، از این بدیتر، از این مؤثرتر، از این محکمتر مطلبی میخوان؟ حکمتون بالغه در اوج کمال کامل نورانیت وحی آسمانی سما فوق نظر، چی میخوان اینا برای انذار؟ حال که چنین از پیغمبر، حال که شما اصلحتون حکمت بالغه است، گفتید دیدید در خیلی هاشون اثر نکرد، نشان دادید اون اعجاز آسمانی را اثر نکرد، دیگه ول کنید. حال که کار به اینجا رسید، خداوند سبحان دستور میدهد به پیغمبر مکرم اسلام فتول عنهم، پیغمبر پشت کن از اینها. دیگه پیغمبر که نباید اون پشت رو زانیه کنن. رسول خدا وقتی که تأثیر نمیبیند دیگه مأمور نیست بگوید. این اصل کلیست عزیزان. اینو ما ببینید در بحث امر به معروف و نهی از منکر داریم. میگن نهی از منکر یکی از شروط پنجگانه‌ای که دارد آن است که احتمال تأثیر در اون باشد. اگر شما نهی از منکر در جایی میکنید که تأثیر پذیری نیست دارید اشتباه میکنید. چرا تو ذهن میکنید؟ یک ساعت واسطید میگید جان برادر عزیز من این است آن است، منطق میارید، برهان میارید، دلیل میارید، مثل میگید، حکایت میگید، وعظ میکنید، موعظه میکنید، بعد از یک ساعت میگه آدیا فرموش ندارید. چرا بی خود شما یه ساعت چکار کردید اینجا؟ میگید باش حالا انشاءالله اینا روزاتون رو دیگران بخواید. برای کی داری شما صحبت میکنید پس؟ چرا اونتون تزیر میکنید؟ نهی از منکر در جایی وظیفه است و باید انجام بشه، در شروط تحققش آن است که احتمال تأثیر باشه. اگه احتمال تأثیر نباشه اینجا عرض خود میده یا زحمت ما میداری، فایده ای نداره. انبیا این اصل کارشون، یعنی پیامبران اگر ببینن تأثیری در جایی وجود نداره اصلا لب باز نمی کنن، در جایی سخن می گوین که تأثیر باشه، ولو درجاتی از تأثیر، تأثیر نمی شه همیشه 100% باشه ولو 10% باشه، اما در جایی که تأثیر مطلقا وجود نداره، چون و کذبو و تبعو اهواهم بناس در ایت هوا باشه، اینجا دیگه صحبت کردن با یه چنین کسی بی خود است، نباید صحبت کرد. پیغمبر فتولا وقت جنابالی بسیار گرانقدر است، وقت شریف وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی ثانیه ثانیه و دقیقه دقیقه او گوهر گرانقدر است که نباید بسیار بگیرد که خودش این پیغمبر 23 سال بیشتر فرصت نداره برای هدایت انسان ها، و این نباید بین صرف گفتگوی با اشخاص مگرزی باشد که اینها نمیخوان حق قضیر باشن، این پیغمبر باید از روزش دیگران استفاده کنن. بل کنید فتولا عنه، رو برگردانید از ایشان. مطلب تو اینجا تمامه، از اینجا خداوند پرده برمیداره از یه مقداری از مشکلات و تبعات این انکار و این مسائلی که برای جمع جماعتی در آینده پیش می آید. یوم یدعو الداع الى شیء نکر خشع ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. ابن ندرد میاد اون روزی که میخواهد داعی و دعوت کننده به یه چیزی که الى شیء نکر، میخواهد انسانها رو به یه چیزی که اصلا سابقش ندارن. نکر از ماده چی میاد؟ از ماده نکره میاد. نکره یعنی چه؟ چیز ناشناخت. معرفه ای داریم ما؟ نکره ای داریم. میگی دیدم مردی، مردی به من گفت، به این حال کلامه رأی تو رجلن، دیدم مردی رو، این مرد 3 میلیارد مرد رو زمینه، چی کسی میگه؟ اما میگید رأی تو رجله به هوا یقول ار رجل، میگی این میشه یک مرد، یعنی از 3 میلیارد تقلیل پیدا کرد بشی به یکی، این میشه معرفه، اون میشه نکره. یوم ید ادعا، میاد روزی که میخوانند، دعوت کننده میخواند، شما انسان ها رو میخواند به یه چیزی که نکر، اصلا سابقه نداره براش، اصلا ما نمیتوانیم تصور کنیم عزیزان به کجا میرویم، ما اصلا تصور نمیتونیم بکنیم که چی در انتظار ماست، به چه شیده است از لحظه جان دادن به مرگ ما. خوشن ابصار هم چشم ها، حالا این همشتن با تفسیر صفتی آنده خواهیم گفت، به ترجمه میکنم، این چشم ها از اون برور و تکبری که در دنیا داشت که نگاه میکرد همی تو به زیر میاد. خوشن ابصار یخرجون من الاجداث، یکی که از قبرها بیرون میاد، چنه هم جرادون از قبرها بیرون میاد، عالم قبر سال خواهیم گفت، مثل یه جماعت ملخی که گاهی که ملخ میاد، سیل ملخ میاد، حمله ملخ میشه به یک منطقه، از نامنظمترین حیوانات در حرکت ملخه، چون عرضی حرکت میکنه، طولی حرکت نمیکنه، خیلی پراکنده است. انسان ها میان مانند ملخ های پراکنده ها، چرا تشبیه به ملخ میشه، چه شکل انسان به ملخ میخورد، اینا رو انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک سربران معظم مثل شریفتون خواهیم بسان. خداوند سبحان دلهامون با آیات و بیانات قرآن کریم بیش از بیش مؤمن و معتقد بگرداند، توفیق علم و عمل در حضرت قرآن و در پناه قرآن رو به همه ما کرامت بنماید، دستمون رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. مطلب تمام است و بنده فقط یه جمله عرض می کنم از باب تذکر، اون هم حیف است عزیزان این ایام خوش، این ساعات و لحظات و روزهایی که واقعا تعیین کننده است و واقعا عنایات خداوند در این ماه عظیم است، عظیم عظیم و عظیم. انشاءالله بخواید از دست باری تعالی که این به سادگی از دستتون نردین ایام. جمله مختصری نمید، جمله که شما توفیق دارید همتون منوان و تعقیب مشغول برای چهار-پنج تعقیب توصیه شده داریم از معصومین در ماه رجب، اختصاص در رجب دارد، اما خوب به لحاظ اون عنص ذهنی عزیزان عزیز می کنم که
وقتی میرسید به این فقره که خدایا اعطنی عطا کن به من جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، روحیه دعا کردن رو، روحیه چیز خواستن رو برام نزد. ببینید تا من نمیخوام دیگه وارد بحث بشم، میخواستم عنوان سخن پایانی و تذکر باشه خدمت عزیزان، اما خب تنبه و تذکر برای خودم اول. یه ما که ما بینیم همه دنیا رو به ما بدید، خب بعد خودم میدونیم که قبل نیست. این پس چیه؟ لقبه. این گفتنه لقبه. آیا معصومین علیه السلام اگر خودشون گفتن یا به ما میگن ما رو دعوت به لقب کردن یا نه؟ اعتنی جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، خواستن خیر جمیع خیر دنیا و جمیع خیر، وصرف انی جمیع شر دنیا و شر الاخره، و رد شدن جمیع شر دنیا و شر آخرت، آیا اینها لقب یا واقعیت؟ اینها واقعیت از شیوه برکات عظیمی که در این ماه وجود داره اینه. یعنی در این ماه بعید نیست که خداوند سبحان جمیع خیر دنیا را به مؤمنی عطا کند، جمیع خیر آخرت را به مؤمنی عطا کند. میشه در این ماه به این خیرها رسید و میشه در این ماه شرور دنیا و شرور آخرت رو، منطقه کسی که کار بزرگ به چیز بزرگ شیده دعا کرده اینه خدایا این چه که ما فردا و پاس بشود نیست شیده دعا کردن معصومین، نه، اینا دعاشون هم دعاهای مردانه است. از کریم چیز میخواهند لذا قلیل نمیخواهند، از انسان کریم چیز کم خواستن اهانته. اینا این که دعا نمی کنن، خدایا بده جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. اونطور وقتی کسی اینطور خواسته هم میخواد خلاصه کار باید قدم رو هم همونطور بردارد. کار بزرگ مردان بزرگ میخواهد، همت بلند علوب بلند میآورد، مقام بلند میآورد. اینها همین تعقیبات معمولی که ما به عنوان تعبد و دعا و عبادت میخوانیم اینا همش دنیا دنیا معرفت است، دنیا دنیا شناخت است، دنیا دنیا فرهنگ است که معصومی تو ساده در اختیار ما قرار داده. خلاصه ماه است که شما میتوانید جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره را از خدا بخواید تو این ماه، و جمیع شر دنیا رو بخواید از تو. این شروری که میبینید متاسفانه میگیره همه تو مثل چی که انسان میمانه. اینا وقت و میتونید از خدا بخواید که البته اینجا جمیع شر دنیا دیگه کلمه جمیع رو نداریم و شر الاخره ممکنه عطف باشه و جمیع شر آخرت ممکنم هست عطف نباشه. به لحاظ سنگینی شر آخرت دیگه جمیعش ظاهرن مطرح نمیشه. خلاصه کار گوش و دامان رو میگیره، از کلمه جمیع نمیاد. حالا علا کل از خداوند سبحان طلب میکنیم که به مقتضای رعفت به حکمت به عنایت به برکت خیر خودش مجموعه این فقره تعظیم با عظمت رو در حق همه ما استجابت و مستجاب بفرماید و ما را از کسانی قرار بدهد که در این ماه رجب مشمول رحمت و عطای خاص او شده اند. خدایا اگر تا این ساعت از ماه رجب ما را نبخشیده ای از این ساعت ما را مشمول غفران خود قرار بده، نام ما را در دیوان سعادت مندان ثبت بفرما. خوشحال به سعادت اون انسان هایی که این مطالب و این قضایا دلهای اینها را از اون غلاف ها بیرون میکشن، قلوبهم غلف دیگه نمیشه، مجرد میشه دل، و تا دل مجرد نشده باشد مانع موجود است، مقتضی اثر نمی کن. اومد وجود مقدس هست سید شهدا وارد شدن، اول اومد ابن مسعود اومد گفت عبیدالله حر جعفی. وجود مقدس حسین ابن علی می گوید که اگر می آیی بیا به ما ملحق شد، برو حال داری حضرت برشدن هم حجت رو برای همیشه تمام کنن بر جماعت این گونه در طول تاریخ. من اون وارد فیلمه شدن فرمودن فقید الله. خلاصه کار من به عنوان سفیر به عنوان یک نماینده سعادت از سوی خداوند سبحانه و تعالی دارم میگن دعوت من دعوت شخصی برای خودم نیست. میایی به ما ملحق شدی، خیمت بکن، بیا کنار خیمه ما بزن، در این بیابان با ما باش. گفت آقای ساختمان نیمه ساخته دارم، یک دو تا وام گرفتم کنار رو تکمیلش کنم، یکم مشکلات اینطوری دارم، انشالله این رو تمام کنم برمیگردم خدمتتون. قلوبهم قلف دیگه، از این کسی مانند حسین بن علی بیاد انسان به صدا بزنه دستش بگیره، خاک بردان امثال بنده دیگه، ما چی هستیم؟ حسین بن علی بیاد دست کسی بگیره دستش اینطوری کنه. گفت آقا اگه بخواد این اسب خوبی دارم، این اسب هم بهتون بدم که میخوان بجنگید، این اسب خوبی دارین، خیلی خوبه. فرمود ما کنت متخذ المزلین عضدا، ما خاندان از خوب خدا من نمیخوام جسارت کنم، گوشمونو باز کنیم، ما خاندان از آدم گمراه کمک نمیخوام، برو. فرمود اومدن بیرون، ایستادن در در خیمه. فرمود فقط یه نصیحت میکنم، عبید الله، اگر با ما خاندان نمی آیی، همین امشبی همین غروبی خیمت از این بیابان بکن ببر، به خدا قسم اگر فردا در این بیابان کسی باشه و صدای مظلومیت و علعتش اطفال من رو بشنوه و صدای ناله دختران من و زنان ما خاندان رو بشنوه و صدای چکاچک شمشیر ما را و خوندیختن عزیزان من رو ببیند و بشنوه و بیاری نیاید خزلان عبدی در دنیا و آخرت نصار او خواهد بود. توصیت میکنم اگر با ما نیستی همین شبیه به ساعت بردار و به بر تا آخر اون شعر میخواد و تأسف میخورد و ناله بر خیشتنش نیش میکرد که چرا حرف حسین ابن علی در گوش من نرم. صلی الله علیکم یا اهل بیتون. خدایا گوشها و چشمهای ما را به روی حقایق نورانی خودت بگشا.